حربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و سلام، جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما انعم له الشكر بما الهم والثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها وسبوغ آلاء استاها وتمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزائی امدها و تفاوت عن الادراک ابدها. ثم الصلاة و السلام على سیدتنا الزهراء و ابیها الذی سماه الله فی کتابه بیاسین و طاها و فی ارضه بابی القاسم محمد المصطفی. و علا بعلها علی المرتضا و بنیها الائمت النجبا و لاسیما بقیت الله الذی یملع الارزقستن و ادلا کما ملعت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در این شب آدینه و جمعه، شب اجابت و دعا، خداوند مجیب قادر منان را می‌خوانیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهرا و ابیها و بعلها و بنیها که هر چه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. در مسیری که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه تشریف آوردن به طرف عراق، همچنان که مستحضرید مانع شدن از حرکت اون حضرت به سوی کوفه و ابن زیاد حر ابن یزید ریاهی را با 1000 نفر لشکر فرستاد تا ممانعت کند که حضرت به کوفه نرسند و او هم واقعا این کار رو کرد و نگذاشت که حضرت به طرف کوفه حرکتشون رو ادامه بدهند. در نهایت توافق بین امام و بین حر این شد که حضرت از میانه بیاین و نه به سمت کوفه حرکت کنن، نه برگردن به سمت مدینه، تا به همین قطعه زمین کربوبلا رسیدن و حضرت متوقف شدن و فرمود که بار بگشایید، اینجا کربلاست. و به نزدیکان خودشون فرمودند که هاهنا مسار العشاق، اینجا همون جایی است که خون فرزندان مرا می‌ریزند و مرا می‌کشند. و از دوم محرم که وارد کربلا شدند محصور بودند، یعنی سپاهی که حضرت رو نگه داشته بود همون سپاه هور بود، 1000 نفر. بعد هر روزی که می‌گذشت تا عاشورا 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر اضافه شدند و اضافه شدند تا مجموعاً شدند 30000 نفر. در این میان حضرت نامه ای نوشتند به بزرگان شیعه در کوفه و از اونها خواستند که به من بپیوندید که من اینجا در این وضعیت هستم. از جمله نامه هایی که حضرت سید الشهدا نوشتند، نامه ایست به حبیب ابن مظاهر الاسدی و اون نامه بسیار قابل درنگ و خواندنی و قابل توجه است و عظمت شأن جناب حبیب ابن مظاهر رو نشان می‌دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. من الحسین ابن علی الى رجل الفقیه حبیب ابن مظاهر الاسدی. قبل از اینکه قسمت اصلی نامه رو که موضوع سخن امشب از خدمتتون عرض بکنم، یه نکته قابل یاداوری است و اون این که خدای متعال گاهی به یک کسی توفیق میدهد، مثل این که به شما الان توفیق داده که در مجلس امام حسین بنشینید، به بنده توفیق داده که از امام حسین و اصحاب الحسین سخن بگویم، یا انشالله به همه ما توفیق خواهد داد که اربعین کربلا بریم. این چنین نیست که دست ما فقط بوده باشد. نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. یه سر اصلی قصه در توفیق دست خداست. خدا کشتی آنجا که خواهد برد. مثلا فرض کنید اگر بنده امشب تصمیم گرفتم بلند شم نماز شب بخوانم، این چنین نیست که قطعا بتوانم بخوانم. یه سرش خواسته منه، یه سرش توفیق خداست و اجازه خداست. مثلا در روایات ما آمده که اگر کسی در طول روز غیبتی کرد یا دروغی گفت، خداوند او را محروم می کند از نماز شب. شده مثلا تا به حال یه ساعت رو یا مثلا ساعت موبایلتون رو گذاشتید، کوک کردید، بالا سرتونم بوده، زنگ هم زده، میبینید بلند شدید نماز قضا شده، نماز صبح قضا شده هستن. یعنی چی؟ نگاه میکنید میبینید یک ساعت زنگ میزده، منم همیشه به زنگش بیدار میشدم، چرا اینجوری شد؟ یا نه بیدارم نمیشه. برای بنده شده که سحرم بوده، بیدارم بودم، نجف هم همین سفر، همین شب عید قدیر رفتم، به حرمم رفتم، صف ورودی حرم که افراد رو میگردن موبایل چیزی نباشه، سحر به ما که رسید، گفت نوبت به اولیا که رسید، آسمان تپید. حالا عکسش رو بگو، حالا همه یک ساعت تو صفی میخواییم بریم داخل حرم، نوبت بنده که رسید کشو رو بس گفت بفرمایید. آها تو رو به امام حسین شب عید قدیر میخواییم داخل حرم، گفت برگرد که تو در برون چه کردی که درون کعبه آیی؟ همین من یک نفر برم، گفت نمیشه. حالا اجازه بگفت نمیشه، هم محمد میگو بخوای باش کنی نباش، محمد میگو چه فرقی با بقیه داری؟ راه نداد هیچی. خب وقتی راه نداد تو جایی پیدا کردیم تو خیابون، تو خیابون که حالا یه جایی پیدا کردیم برای نماز، این وقت گذشت، کفاره شراب خورد، یه کاری کردید، یک کاری کردید که محروم شدید از این توفیق. توفیق قبلا در همین جلسه و جلسات دیگر مشهد عرض کرده بودیم. خود توفیق یعنی چی؟ یعنی جور شدن ده ها مقدمه و صد ها مقدمه که شما به یه امر مطلوبی در عبادت و یا در خدمت به مردم برسید. توفیق خدمت به خلق داشته باشید یا عبادت خالق، ده ها مقدمه باید جور می شده. گاهی به ساعت عیش خودش جور می شود، گاهی به صد مقدمه بعد میبینید که نشد و ناجور میشود. قبلا هم این مثال رو عرض کردم. یه سالی ما مشرف بودیم، یه جمعی بودیم، جمع 30 نفره، رفتیم بحرین و از بحرین رفتیم مدینه و برای حج واجب. یکی از دوستان ما دکتر بود و دکتر روانشناس هم بود، بسیار انسان عزیز و نازنین و پارسایی هم هستند. به مسجد شجره که رسیدیم که حالا حوله احرامونو بستیم، باید بگیم لبیک اللهم لبیک، محرم بشیم بریم برای مکه. شون هم جوان، یعنی سنی هم نداشت که مثلا بگید حالا پیرمردی یا ناراحتی قبلی داشته باشه. در مسجد شجره سکته کرد، اورژانس آمد و ایشونو برد بیمارستان. ما همه رفتیم مکه، ایشون تا پایان حج تو بیمارستان بود. حج که تمام شد خوب شد، حج براش ننوشته بودن و توفیق حج بهش ندادن. حالا اجر البته برده که تا این مقدار آمده. خدا ما درون را بنگریم و حال را، نیت المؤمن خیر من عمله، اما توفیق حج نیافت. پس اصل بحث توفیق اینه. یکی از مسائل این است که گاهی خدا برای یک نفر یه توفیق رقم میزنه. مثلا فرض کن که این آقا توفیق بهش دادن یه بار حج بره، این آقا توفیق دادن یه بار کربلا بره. گاهی برای یک کسی پیمانه توفیق او رو لبریز می کنند، توفیقات گوناگون بهش می دن، توفیقات عجیب و غریب بهش می دن. مثلا فرض کنید گاهی یک جوانی توفیق یافته رفیق علامه امینی شده. وقتی که علامه امینی علامه امینی بوده، این یه جوان 17-18 ساله بوده، رفته خدمت آقای امینی و با آقای امینی مانوس شده، کلی بهره برده از آقای امینی. یا یک کسی میاد طلبه میشه، مثلا دو سه تا استاد زبده و نخبه پیدا میکنه و خدمت اونها صمیمی میشه و علوم اونها رو فرا میگیره. یکی از اساتید ما مثلا آیت الله شیخ محمد سند که الان نجفن، ایشون در 17 سالگی در انگلیس الکترونیک خونده و بحرینی هم هست، بورسیه بحرین بوده به عنوان یکی از نوابق بحرین، بعد با سنیان اخوان المسلمین بحث میکنه توی 17 سالگی توی انگلیس. توی بحث با سنی ها خب فقط الکترونیک خونده بوده دیگه، میماند بهش بر میخوره که چرا من جوان شیعه باید تو بحث مثلا با اینها بمانم. دانشگاه لندن را که مفت و مجان و ارزان برای ایشون بوده رها میکنه. اونم چه رها کردنی؟ ایشون میگفتن وقتی من میخواستم که بیام ایران که طلبه بشم، یک سال به انقلاب دانشگاه لندن رو رها کنم، پدر مادرم در بحرین، من هم به عنوان یک تیزهوش نابغه در جهان عرب بیام و برم ایران طلبه بشم. رئیس دانشگاه که یک یهودی بود من رو خواست، جوان 17 ساله، گفت کجا؟ گفتم میخوام برم ایران. چرا؟ گفتم میخوام برم قم. قم اون زمان که مثل امروز آباد نبوده و درس دین بیاموزم تا بتونم از دینم و از عقایدم دفاع بکنم. گفت نکن این کارو. گفتم نمیشه، من جوان و عرض میشود که عنفوان جوانی و هیجانات جوانی. گفت اینجا لندنه، خود من به تو قول میدهم که زیباترین دختران لندن رو من برات مهیا میکنم، نرو. من خندیدم بهش که من در چه خیالم و توی در چه خیال. گفت از الان ما پست تو و مقام تو رو در همین دانشگاه بزرگ و عظیم از الان می نویسیم که وقتی فارغ التحصیل شدی به بحرین بر نگردی، در خود این دانشگاه استاد تمام باشی. خندیدم. پول بهت میدیم، خونه بهت میدیم، هر چی تطمیعم کرد. گفتم نه، برو این دام بر مرغ دگه نه که انقا را بلند است آشیانه. را افتادم اومدم قم، بدونی که تازه به پدر و مادرم بگم. دانشگاه رو آی کردم اومدم قم، هیچ کیو نداشتم. شبها توی رودخانه قم کنار حرم میخوابیدم. شروع کردم درس خوندن. خب عرض بکنم کسی که اینجوری دنیا رو پشت سر انداخته، بعد یه مرتبه این جوان 17-18 ساله میشود رفیق شفیق و انیس چند نفر از مراجع اصلی قوم، مرحوم آیت الله عظما، آقای اسد محمد روحانی، آیت الله عظما آقای میرزا جواد، آقای تبریزی، آیت الله عظما آقای وحید خراسانی، میبینن این خیلی نخبه است، همه قدر اینو میدونن. شروع میکنن به این درس دادن و ایشون ظرف یک مدت قلیلی در 30 سالگی ایشون مجتهد بود، الان هم مرجع در نجف. وقتی من زندگی ایشون رو میدیدم و خب خود بنده شاگرد ایشون بودم، میدیدم عجیبه، چون دنیا رو پشت سر انداخته، خدا توفیق بهش داده، مرحوم آقای خونساری رو درک کرده، آقای عرض میشود فانی اصفهان رو، علامه فانی رو درک کرده، آقای جوادی آملی رو درک کرده، تمام اساتید درجه یک شیعه رو در حوزه های مختلف که معمولا دست نمیده یک کسی بتونه همه اینها رو مثل یک زنبور عسل روی همه این گل ها بنچینه و شهد علوم اونها را بمکد، همه رو درک کرد. این کار خداست، خدا بهش توفیق اجتهاد داد، خدا بهش توفیق عبادت و فقاهت داد. این خیلی مهمه که چقدر شما موفقید. الان مثلا شما موفقی در مجلس امام حسین شرکت کردید، یک عده از جوانها موفقن که اقامه عزا کردن، همین امشب یک عده از بچهای بنی فاطمه جوانان خواهند رفت و مناطق بالا شهر رو پرچم عزای امام حسین و پرچم ابوالفضل رو برخواهند افراشت. توفیقات افراد درجهش و مقدارش و کمیتش و کیفیتش متفاوته. یکی از کسانی که خود بنده بسی قبط خوردم و حیرت زده ام از شدت و کثرت توفیقات او کیست؟ حبیب ابن مظاهر الاسدی. چرا؟ چون یک عده از اصحاب الحسین بودن سلام الله علیهم اجمعین که همون روز عاشورا به امام حسین پیوستن، مثل هر تا صبح روز عاشورا در سپاه یزیده. صبح روز عاشورا آمده به امام رسیده، بعضی ها ظهر رسیدن، بعضی ها حتی بعد از قتل امام حسین آمدن به طرف اصحاب الحسین، یعنی تا امام حسین رو کشتن این تلش تکون نخورده. علی اکبر رو کشتن، ابوالفضل رو کشتن، این تو سپاه یزید بوده. دو نفر بودن که وقتی که حضرت سید الشهدا به شهادت رسیدن، این ناپاکزادگان به طرف خیمه ها حرکت کردن، اینا دیگه به رگ غیرتشون برخورد، گفتن ما تا حالا همراه شما بودیم، اما اینا ناموس رسول خدایی هم کجا؟ اومدن در مقابل خیمه ها ایستادن، مقابله کردن با لشکر یزید و کشته شدن. خب اینم از اصحاب الحسینشون در راه امام حسین کشته شد، در راه دفاع از ناموس پیغمبر کشته شد. اصحاب الحسین همه بودند، همه نیکبختند، همه عظیم القدرند، بسیار خجستند، اصلا به مقامی رسیدند که ما پرس یغبت هم الاولون والآخرون، اولین و آخرین با آنان غبطه میخورند. خب ولی در بین اصحاب الحسین همه یکسان نیستند، همه همتراز نیستند، همه همسر و همسان نیستند. یک کسی در بین اینها هست مثل حبیب ابن ظاهر الاسدی که خیلی آدم موفق عجیبی بوده. چرا؟ به جهت این که ما 14 معصوم داریم، 14 معصوم بگزیدیم، ما 14 محبوب، درسته؟ ولی الان از 14 معصوم ما چند نفرشون رو دیدیم؟ هیچ. یک معصوم در زمان ما حی است و حاضر است به نام امام است. ما تا حالا توفیق داشتیم 10 دقیقه خدمت امام عصر باشیم؟ نه. 1 دقیقه خدمت امام عصر باشیم؟ نه. 1 لحظه چهره نازنینش رو ببینیم؟ نه. 1 بسم الله الرحمن الرحیم از حضرت بشنویم توفیق داشتیم؟ نه. یعنی بنده الان قریب 50 سال عمرمه، ای که 50 رفت و در خوابی، 50 سال عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی. علی ابن مهزیار اهوازی توفیق داشت که 1 هفته در خدمت حضرت ولیعصر، در خیمه حضرت ولیعصر دعوت شد و موند. حسن عراقی، عبدالوهاب شعرانی در قرن 7 در کتاب علی اواقیت و الجواهر می نویسد که من شیخی را دیدم از مشایخ شام، یعنی سوریا و دمشق، که او در جوانی 1 هفته امام زمان مهدی این امت به خانه او رفته بودند. 1 هفته به خانه او رفته بودند و 1 هفته به او درس داده بودند و بعد از 1 هفته فرموده بودند بعد از این 1 هفته ای که من به تو درس دادم در پای سخن هیچ کس نشین که بی نیازی از همه. خب ما چی؟ ما شربتی از لب لعلش نچشیدیم، هیچ. جناب حبیب ابن مظاهر الاسدی نه یک معصوم، پیغمبر اکرم رو درک کرده، امیرالمومنین رو درک کرده، فاطمه زهرا رو درک کرده، امام حسن رو درک کرده، امام حسین رو درک کرده، امام سجاد رو درک کرده که در کربلا 21 سالشون بوده، باقرالعلوم هم که در کربلا 5 سالشون بوده درک کرده. 7 معصوم رو درک کرده. بعد نه درک کردن عمر ابوبکر و طلحه و زبیر. خب عمر ابوبکر حدود 20 سال و یکیشون مثلا 23 سال پیغمبر اکرم رو درک کردن. درک کردن که پشت سر پیغمبر نماز می‌خواندن، اما لحظه‌ای به پیغمبر ایمان نیاوردن و کانون نفاق و کینه‌توزی بودن. قصد کشت پیغمبرم در قصه عقبه کرده بودن، در بازگشت از جنگ تبوک می‌خواستن پیغمبر رو بکشن، خود سنی‌ها نقل کردن می‌خواستن پیغمبر رو ترور کنن. پیش منی در یمنی نزدیکانی بودن که دور بودن. حبیب ابن مظاهر الاسدی به خجستگی، به فرخندگی، به دلدادگی، به شیدایی اهل بیت در محضر اهل بیت بود. در زمانی که حسن خردسال بودند و 5-6 ساله بودند، حبیب ابن مظاهر 10 سالی بزرگتر بوده، به یک معنا رفیق حسن این بوده و دوست اینها بوده و گاهی با اینها بازی میکرد. زمان پیغمبر اکرم رو درک کرد. بعد از یاران بسیار برجسته امیرالمومنین بوده. در جنگ جمل نبرد با ناکسین و در جنگ صفین نبرد با قاستین و در جنگ نهروان نبرد با مارقین حاضر بوده، جز جهادگران بوده، جز شرطت الخمیس، یعنی کسانی که قسم خورده بودن فدایی امیرالمومنین باشن بوده. به این حد مجاهد فی سبیل الله بوده در جبه های جنگ امیرالمومنین با ناکسین و قاستین و مارقین که خیلی سخت بوده اون نبردها. بعدها باز در رکاب امام مجتبی بوده، در آغاز خلافت امام مجتبی و در قصه صلح به امام مجتبی جسارتی نکرده. 10 سال زمان امام مجتبی حبیب ابن مظاهر جزو یاران برجسته اهل بیته و 10 سال مدت امامت امام حسین سلام الله علیه بعد از شهادت امام حسن باز هم از سران شیعه است. و بعد اینجوری نیست مثل بنده و عرض می شود که بعضی ها نبوده که خب حالا اهل مثلا فرض کن که شیعگی بوده، دلدادگی بوده، اما بویی از عبادت و ریاضت و تلاوت قرآن نبرده باشد. اونقدر عابد بوده حبیب ابن مظاهر که از تالیان قرآن و حافظان اصلی قرآنه و وقتی امام حسین روز عاشورا سرش رو به دامن گرفتن ظهر عاشورا فرمود خدایت رحمت کند یا حبیب که هر شب، نه اینکه یه روزی یه دفعه خواستی مثلا رکورد بزنی یه کاری کردی، نه، هر شب در 1 رکعت ختم قرآن میکردی. بعد چون ما دور از آبادی هستیم میگیم مگه آقا ممکنه که توی یه شب آدم در 1 رکعت ختم قرآن بکنه؟ بله ممکنه. شما در نماز وتر میتونی 50 تا آیه بکنی، میتونی 100 تا آیه بکنی، میتونی 20 تا سوره بکنی، اصلا جزء شما توی نماز وترت بخوان اشکالی نداره. که سوال میکنه آقا مثلا من نماز وترم رو خوندم، سوره حمد رو خوندم، اگر سوره حمد رو خوندید خوبه که در سوره حمدتون 3 مرتبه سوره توحید رو بخوانید. 3 مرتبه که بخوانید گویا ختم قرآن کردید. بعد با سوره قل اعوذ برب الفلق رو بخوانید و قل اعوذ برب الناس رو هر 5 تا رو 3 تا توحید 2 مرتبه، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، این 5 سوره بخوانید در 1 رکعت. که حدیث داره اگر کسی این کارو بکنه آمرزیده است. خب این برای ما متوسط است، برای ما ضعیف است. امام حسین خیلی عجیبه، امام حسین در بین ائمه ما یکی از پر عبادت ترین امامان بعد امیرالمومنین امام حسین است. شدت سجده ها و رکوها و عبادات و رازهای نیمه شبی و تهجدهای امام حسین حتی از امام سجاد زین العابدین بیشتر بود. گفتن هیچ کسی طاقت نداشت عبادات امیرالمومنین را انجام بدهد مگر حسین ابن علی. به علی اکبر گفتن که چقدر آقا جان شما، پدر شما کم اولادند. چون عرب که مثل ماها نبودند که خب تعدد زوجات داشتن، بعد کنیز هم داشتن، معمولا هر کسی 10 تا، 15 تا، 17 تا، 20 تا تا 27 تا اولاد داشتن. خود امیرالمومنین اولادشون خیلی زیادن، شاید دیدید حدود 27 تا اولاد امیرالمومنینند. حالا اونم بحث مفصلی داره که خواهم عرض کرد. ولی امام حسین تا 6 ماه قبل از کربلا 2 تا پسر داشتن، علی اکبر، زین العابدین. علی اصغر که در مکه به دنیا آمد که کربلا تازه شد 6 ماهش. 2 تا دختر هم تا قبل از تولد حضرت رقیه داشتن، فاطمه بنت الحسین و سکینه بنت الحسین. کلا مثلا 4 تا اولاد داشتن تا همین 3 سال قبل از شهادتشون. به علی اکبر گفتن که چقدر پدر شما کم اولاده. فرمود که من اصلا تعجب میکنم که ما کی به وجود آمدیم، چون من که بابامو میبینم هر شب تا صبح مشغول نمازه و هر روز روزه است الا روز عید فطر، هر روز پدر من روزه است و هر شب تا صبح نماز میخوانند. خیلی امام حسین کثیر العباده بودند. بعد یه شخصی مثل امام حسین که اعجوبه و اسوه و نمونه اعلا و تندیس بی‌نظیر عبادت است، وقتی سر حبیب رو به دامن گرفتن فرمود رحمک الله یا حبیب. کیا دوست دارن برن کربلا؟ دوست دارید برید کربلا؟ الان اگر برید کربلا انشالله عاشورا کربلا باشید، اربعین کربلا باشید، ذریح جناب حبیب رو عوض کردن ولی روپوش روی سنگ قبر ایشون عوض نشده، یه مخمل سبز با ملیله خط نوشتن، ملیله دوزی خط نوشتن، این عبارت حضرت زید و شهدا الان روی سنگ قبر حبیبه که خدایت رحمت کند یا حبیب لقد کنت تختم القرآن فی رکعت واحده. لقد کنت تختم ماضی استمراری است، یعنی نه اینکه یه دفعه این کار انجام دیدی، همیشه این کار انجام میدید. خب حالا یک کسی که خودش ضعیفه میاد میگه که آقا 30 جز قرآن مثلا چجوری میشه؟ هر جزی اینقدر طول بکشه، هر شب چند ساعته؟ همیشه کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. من یک زمانی در جوانی ساعتی 200 صفحه مطالعه میکردم، الان به خاطر چشمم نمیتونم، اما راحت بدون هیچ زحمتی بدون هیچ چیزی کتاب رو برمیداشتم، ساعت یک، ساعت عرض کنم خدمت شما که سه بلند می شدم کتاب 400 صفحه تمام بود. فکر می کردم که خب ما سرعت مطالعهمون زیاده و سرعت فهممون زیاده. بماند کی و چی، یه استادی خدا نصیبمون کرد کتاب 400 صفحه رو دادم به ایشون. کتاب جدید چاپ شده بود، بعد کتاب مثلا ژول ورن هم نبود یا مثلا بینوایان ویکتور هوگو، کتاب علمی بود، قصه عزیز نسیم نبود، کتاب علمی بود. ایشون کتاب رو جلو خود من گرفتن، 10 دقیقه ورق زدن، تون تون ورق زدن، دادن دست من، گفتن هر جاشو میخوای بپرس. گفتم خواندید؟ گفت خواندم. هر جاشو میخوای بپرس. امتحان کردم دیدم بله، خوند، واقعا خوند. انسان ها عجیبن دیگه، میبینید که انسان ها واقعا عجیبن. من و شما مثلا، من از این 4 تا پله میخوام بیام پایین، 4 تا هم نه 2 تا مشکل دارم. یه کسی هم میبینی برج آزادی مسابقه گذاشتن که آقا یه کسی از پایین بدون برن تا بالا با 2 کل پله ها رو برن، 1000 تا پله داره. این طرف آمده بالا، بعد دنبال پله میگردی که بازم بره بالاتر. در وادی ورزش، در هر وادی انسان ها میفتن رکورد شکنی میتوانند بکنند. همت، اینها در وادی عبادت افتاده بودند، بعد دنبال ثواب هم نبودند، لذت میبردن از عبادت. میشه مگر همچین چیزی؟ بله. الان تک تک شما که آمدید واقعا چتکه انداختید که چی به ما میدن؟ اینجوری واقعا که چی به ما میدن؟ حالا بریم مثلا سینه میزنیم هر شب، 1000 تا حسین حسین میگیم تو سرمون میزنیم، میسوزیم، سینه میزنیم. وقتی میزنید به سینتون یکی یکی میشمارید، کردومت مثلا اینجا انداختم 1 مرتبه، 2 مرتبه، 3 مرتبه، حسین اینجوریه؟ نه، جای شما خالی. من یه مرتبه کسی از آقایان مراجع و فقها به من دستور ذکری رو داده بودن که در مقابل ذریح امیرالمومنین در نجف بنشین، 12100 مرتبه بگو یا علی و یا علی و یا علی. آقا من وسطاش که میگفتم دیدم اصلا یه حال عجیب غریبی پیدا کردم، مست شدم اصلا، سرم داره تکون میخوره، بدنم داره تکون میخوره، یا علی و یا علی و شهد به دهانم دارن گویا میریزن، لذت میبرم. فما اهلا اسماءکم، نه اینی که مثلا خسته شدم قاب تموم بشه. لذا حبیب ابن مظاهر اسد و اینها از نماز لذت میبردن، لذت میبرده که هر شب یه ختم قرآن میکرده. این حبیب ابن مظاهر اسدیست در عبادت، اما عبادت حبیب ابن مظاهر مثل عبادت خوارج خشک مغز ظاهر بین ظاهر پرست نبوده که پیغمبر اکرم فرمود خوارج قرآن از حنجره اینها بیرون می آید اما به مغزشون نمی رسه، از نای اونها به حنجره میاد، از دهانشون خارج میشه اما وارد مغز و دلشون نشده. حبیب ابن مظاهر این است که بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیه حبیب ابن مظاهر الاسدی، نامه ای از حسین ابن علی به مردی فقیه حبیب ابن مظاهر. خود فقاهت یعنی چه؟ فقه یعنی فهم، فقاهت دین یعنی فهم دین. هر کدام از ما یک مقداری از فهم دین رو داریم دیگه. بله، الان شما عقایدتون رو در یک مقداری دارید، احکامتون رو در یک مقداری دارید. جناب آقای دارینی شبا که تشمیارن احکام الهی رو بیان می‌فرمایند، اینا احکام شریعته، در حقیقت بخشی از فقه رو بر شما ارزانی می‌کنند و ارائه می‌دهند. در روایات ما آمده است که الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، بالاترین کمال این است که شخص فقیه در دین باشد. در روایات ما این است که اهل بیت فرمودن تفقهو، امام صادق فرمود و الا فانتم الاعرابی، برید دین رو بیاموزید و دین رو بفهمید و الا شما مثل مردمان دور از آبادی هستید، انتم الاعرابی. در روایات ما فرموده است اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، اگر خدا خیر یک جوانی رو بخواد کاری میکند که این دین فهم بشه و فقیه در دین بشه. ببینید در طبیعت یک چرخه اکوسیستم هست که آشنایید، بالاخره در جامعه هم یک چرخه اکوسیستم هست، اکوسیستم اجتماعی. یعنی این چرخه جامعه چجوری میچرخه؟ به یک کسی استعداد ریاضی دادن، به یک کسی استعداد هنر دادن، به یک کسی استعداد ریاضی ندادن، استعداد هنر ندارن، ولی بازوی ستبری دادن و آدمی است اهل کار و با نشاط. به یک کسی زوق الکتریسته میدن، به یک کسی زوق نجاری میدن، به هر کسی خدای متعال یه زوقی میده تا چرخه کار اجتماع بچرخه. اگر همه مثلا استاد فرشیان میبودن کی میخواست نونوا باشه؟ سر صبح چی میخواستی بخوری؟ مینیاتور؟ سر صبح مثلا بنده میرم نون بگیرم، شما مثلا شده برید میبینی چهار صبح یارو آمده داره خمیرشو به هم میزنه و بعدم تلپ تلپ تلپ، با خودت فکر میکنی حاضر بودی جای این باشی؟ نه. اون یکی چهار صبح داره خیابون جارو میزنه، این یکی میبینی تو بیمارستان دنبال اون میدوه دنبال این، اون یکی داره بتن ریزی میکنه، این که داره جوشکاری میکنه، این که توی اوج تابستان گرما روی اسکلت واسداده، روی ستونی مثلا 30 متری واسداده. یه ساختمانی ما می ساختیم برای یه کار خیری در قم، طول ستونها 25 متر بود، ستون رو جرثقیل آورده بود گذاشته بود پایینش رو جوش داده بودن، این جوشکار ما رفته بود اون ستونه 25 متری بدون کمربند واسداده بود. از اون بالا منو نگاه میکرد، من داشتم سکته میکردم واقعا، نتونستم نگاش، یه لحظه نگاش میکردم با سرم انداختم پایین، حالم داشت من که الان میفته، خیلی بیخیال اون بالا نشسته. خب هر کسی را، خیلی خوب گفته، هر کسی را بهره کاری ساختن و طبیعت جامعه این است که همه که نمیتوانند ارتوپد باشن میشود، همه نمیتوانند اپتومتریست باشن میتوانند، همه نمیتوانند مهندس باشن، آرشیتکت باشن، معمار باشن، هر کسی باید یه تخصصی داشته باشه، بقیه جامعه به تخصص او مراجعه کنن. آیا همه جامعه میتوانند فقیه باشن؟ نه. همه جامعه میتوانند قرآن رو با این عظمت تمام تفسیرش رو بدانن؟ نه. احکام الهی و احکام شریعت بسیار بسیار مفصله، بسیار مفصله. بنده الان 32 سالی است که در حوزه علمیه، بعد از دیپلم، بعد از دیپلم 32 سالی است در حوزه علمیه، هنوز بنده خودم را مجتهد نمیدانه. یعنی 30 درس میکنه میبینی وای هنوز این اقیانوس مونده. یک کسی به من گفت آرزوی، گفتم من الان از دنیا آرزویی ندارم که فرض کن مثلا خونم چنین بشه و نمیدونم، آرزوهای دنیوی من سر آمده، اما آرزویی که دارم این است که خدا یه مهلتی دیگری به من بده، یک دور بتوانم روایات اهل بیت رو کامل بخوانم. صدها هزار روایت اهل بیت هست که اینا قابل فکر، قابل تأمل، قابل تحقیق، هنوز تمام نشده. اقیانوس بیکران علوم اهل بیت. خب یه نفر باید متخصص باشه برای اینکه شما احکام الهی رو بدانید، برای اینکه مثلا بتونید تفسیر بگید. 12 علم رو شما باید بلد باشید، باید معانی بلد باشید، بیان بلد باشید، بلاغت بلد باشید، صرف بلد باشید، منطق بلد باشید، نحو بلد باشید، لغت بلد باشید، انشقاق لغات رو بلد باشید، بعد اصول فقه بلد باشید، فقه 12 علم باید بلد باشید که به درستی اظهار نظر بکنید. بله البته یکی از مشکلات جامعه ما اینجوری شده که طرف حسابدار مثلا لیسانس حسابداری داره، نشسته روی منبر رسول خدا توی هیئت‌ها داره اظهار نظر میکنه، اظهار نظرهای تخصصی تخصصی، بعد میگه من چی رو قبول دارم چی رو قبول ندارم. مثل اینه که بنده برم توی اتاق عمل بگم یا الله حاج آقا آمدن بالاخره، استاد استاد معاونیان، یالا بیهوشش کنم که من شکمشو پاره کنم. بلدم هستیم دیگه، بلد نیستیم؟ خب بنده فیزیولوژی گایتون رو خوندم، بلدم، میدونم آپاندیسیت کجاست، دقیقا میدونم کجاست، شکافتن و بخیه زدنم که بلدم دیگه، در این حد که بلدم. بگم یالا بیا آقا دستگرمی، این آقا آپاندیسیت داره من عملش میکنم، شال و عبا کنار، ماسک رو بزن دستان، بسم الله رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، صلواتی به امام رضا تقدیم کنی، شکم یارو رو پاره کنم، بعدم آپاندیسیت رو قیچی کنم و یه پنزم بزنم و پرستارم از کنار تقلب ما برسونه، آج آقا اینجوری کنید، بعدم بخیه بزنم که آقا من جراحم، از فردا بزنم که حامد رضا معاونیان متخصص گوش و حلق بینی و غیره، متخصص آپاندیسیت. بعدم میگم پروفسور سمی بی خود میکنه که اینجوری عمل میکنه مغز رو. از نظر من باید اینجوری عمل کنه، باید با آجاقا چیکار کنن؟ باید یه آمبولانس بیارن مستقیم ببرنشون ابن سینا تیمارستان مشهد. دقیقا عکس اتفاق افتاده. یعنی کسی که هیچ تخصصی نداره، حدیث نخونده، اجازه نقل حدیث نداره، رجال نمیداند، درایه نمیداند، یه کچلوار پوشیده، آقا دکتر، دکتر چی هنیشون؟ دکتر چی هن؟ میگن آقا مثلا فرض کنید که دکترای حسابداری دارن، یا دکترای مثلا فرض کن جامعه شناسی دارن. خب منبر جای کجاست؟ منبر جای حدیثه، باید شما تخصص در حدیث داشته باشید. آقا خودت داری؟ بله داره. من به شما کتبی اجازه نقل حدیث از چند مرجع نشان میدم که در 15 سال 20 سال پیش برای من نوشتند که تا مشایخ خودشون شیخ صدوق و تا ابن ولید تا امام صادق اجازه نقل حدیث چند نفر نوشتند و من رفتم اجازه گرفتم. بحث بر سر چیست؟ بحث بر سر این است که علوم دینی هم تخصص میطلبد و در علوم دینی اظهار نظر کردن نمیشه که انسان آروغ بزنه و اظهار نظر بکنه. اتفاقا اینجا خیلی دقیقه. چرا؟ چون اگر یک کسی مثلا پاش شکسته، میتونم من بگم که آقا بنده شکسته بند تجربی هستم، قبلا بودن الان هم هستن، یا رو پای آدم میماله یه ترق میکشه میبینید جا افتاد، ارتوپد نیست اما شکسته بند تجربی است، یا رو دندانساز تجربی است، دیدید دندانسازهای تجربی را. اما دیگه جراحی مغز تجربی که نداریم، داریم؟ نه. حساس‌ترین جراحی چه جراحی است؟ جراحی مغز. تخصص در مغز بسیار بسیار حساسه، نقطه به نقطه، مو به مو قلب، مغز بسیار دقیقه که کدام نقطه کدام قسمت از بدن رو بر عهده داره. برادر عزیزمون آقای پروفسور سمیعی، کسی از دوستان من رو عمل کردن، یه تومور داشت بالای هیپوتالاموس به اندازه یه گردو، ایشون بدون شکافتن مغز با یه لوله بسیار ریز 12 ساعت در هانوفر آلمان، از دوستان صمیمی ماست و اقوام ماست، 12 ساعت با یه لوله عرض می شود موئین که داد داخل مغز، اون توده تومور بالای هیپوتالاموس رو در آورد و ایشون رو از مرگ قطعی نجات داد. از مرگ قطعی قطعی، یعنی 3 روز دیگه آقای پروفسور عزیزجان گفته بود که این میمیره، نجاتش داد. بعد از این که اون تومور رو در آورد، مغز دیگه حساسه، توموران رو در آوردن، چون اون رو در آورده بودن کنارش مقداری صدمه دیده بود، کل قدرت بدن این آقا از کار افتاد، تمام قدرت، از تیروئید، تستوسترون ترشح نمیشد، تیروئید، همین تمام قدرت بدن این از کار افتاد. میدونین اگر قدرت بدن از کار بیفته چی میشه اصلا بدن؟ به چه وضعی میفته؟ انسولین ترشح نمیکرد، تستوسترون بدنش تولید نمیکرد، هیچی. تا 2 سال مجبور بودن با دارو اینو نگه دارن که الحمدلله الان هست و 3 سال از عمل گذشته، قوقا کردن. خب میگم کار مغز تخصص میخواد. اگر آقای پروفسور سمیعی امروز وارد اتاق عمل میشه، واقعا بسی رنج برده در آن سالسی که درس خونده که امروز پرزیدنت جراحان مغز دنیاست. همینجور اگر یه مرجع تقلیدی مثل مثلا حضرت آقای سیستانی، همین مرجع عظیمی که داریم، حضرت آقای صافی، حضرت آقای بد، همین هایی که هستن، خب اینها واقعا 40 سال کار تخصصی کردن در حدیث، در رجال، در درایه، در سند شناسی، در جمع بین روایات، در ابواب فقه. میدانید گسترده ترین فقه موجود در جهان اسلام فقه شیعه است. فقه شیعه 50 کتاب تخصصی است. یکی از اون کتاب ها کتاب حقوقه. الان میگید یه آقای حقوقدانه، این آقا چیکار کرده؟ 4 سال رفته لیسانس حقوق گرفته، 2 سال مثلا فوق لیسانس گرفته، یه 2 سال 3 سال هم تزشو داده، پایان نامه‌شو داده، دفاع کرده، مجموعاً شاید مثلا 10 سال تونسته دکترای حقوق بگیره، دکترای حقوق مثلا فرض کن اسلامی بگیره یا حقوق بین الملل بگیره و حقوقهای مختلف. یکی از 50 کتاب فقه شیعه که یک مرجع تقلید باید مسلط باش باشه، یکیش حقوقه. یکیش کتاب القضاست. مرحوم آیت الله عظما آیا اسمن رضای گل پایگانی رضوان الله تعالی علیه یه صلوات به ایشون تقدیم کنید، شریک عزاداری ما باشن. مرحوم آقای گل پایگانی فقط درس خارجه، یعنی تخصصی تحقیقاتشون در کتاب القضا 1000 جلسه است. 1000 جلسه تخصصی که شما اگر بخوای بری اون کلاس رو بنشینی و چیزی بفهمی، قبلش باید حداقل 12 سال درس خونده باشی برای اینکه اون کلاس رو بنشینی، نه برای اینکه اونو درس بدی. برای اینکه اون کلاس رو بتونی بفهمی، حداقل اگر نابغه باشی و خوب خونده باشی، باید 10 سال قبلش در حوزه درس خونده باشی تا بری سر اون کلاس بنشینی، تازه بگی بسم الله و بری مثلا 10 سال 12 سال. یک دوره درس خارج فقه مرحوم آیت الله عظما خویی، یک دوره درس خارجشون 12 سال طول میکشیده. که همین مرحوم آقای فلسفی که اینجا نماز میخوانن از شاگردان ایشون بودن. خب چرا در هر کاری تخصص لازمه؟ این دلیل عقلیه. بعد بنده میرم پیش پزشک، الان که خدمت شما آمدم، من 6 تا قرص خوردم تا آمدم، رفتم پیش پزشک، MRI کردن، MRA کردن، عرض کنم خدمت شما که CT اسکن هسته‌ای قلب کردن، بعد از همه این نتایج گفتن آقا شما باید این 6 تا قرص رو هر شب بخوری، قرص فشار بخوری، قرص قند بخوری. 6 تا قرص عجیب و غریب دادن که در مجموع در شبانه روز باید 12 تا قرص بخورم. الان گفته آقا مثلا این متوهگزال رو باید اینو بخوری، نمیدونم آتوراستاتین رو باید اینو بخوری، آمالودپین رو باید 20شو بخوری. من به آقای دکتر صافی، دکتر قلب مثلا بیمارستان مدرس تهران فوق تخصصی، وقتی میگه آقای آخوند این قرص رو دوز مثلا 20شو بخور، من به ایشون میگم که به چه دلیل آقا؟ کی گفته؟ شما چه آدم متکبری؟ تا اثبات نکنی که چرا من باید آمالودپین 20 رو بخورم و حکمتش رو تا برای من نگی، نمیخورم. یه گروپی دارت که نمیخوره، برو بیرون. بفهم بیرون. که از رفقای ما خیلی شوخی رفتود پیش دکتری برای رژیم غذایی، خیلی ماشاءالله فربهه، اضافه از زیاد داره. گفتش که دکتر بهم گفته که آجا شبها 1 سیب میخورید. گفتم قبل غذا یا بعد غذا؟ بیرونم کرد. هرچی گفتم بابا شوخی کردم، گفت برو بیرون آقا تو درست نمیشه. گفتم بابا ببخشید من تبم شد، گفت فایده نداره برو بیرون. بیرونم کرد. شما واقعا جدی در مطب دکتر میپرسید چرا مثلا آموکسیسیلین بخورم؟ میپرسید؟ اگر بپرسید درسته؟ میتوانند به شما توضیح بده؟ نه. چرا ما یه رفیقی داریم دکتر هر داری برای ما مینویسه 1 ساعت توضیح میده، ما چیزی نمیفهمیم، میگیم بله بله بله. ما بریم کلی مثلا شیمی بدانم، شیمی عالی بدانم که آخه مثلا فرض کن که بدن من چی کار میکنه. نه توضیح دادن او مفیده، نه شما توضیح میخواهید و خودتون رو تسلیم دکتر میکنید. میگه آقا رگهای قلب شما من چی کردم؟ آنژیو کردم. بسته است، باید بیای بخوابی، سینت رو بشکافم، اره کنم دنده های قفسه سینت رو، بعد جک بندازم باز کنم، قلبت رو پا از رگ پات باید بکنم بذارم توی، اینقدر پول باید بدی نمیری؟ کاملا تسلیمی. بگیم خب خلق را و تقلیدشان بر باد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید بود. چرا مطیع؟ مگه عقل نداره که مطیع دکتر باشی؟ عمو جان عقل میگه با متخصص مراجعه کن. خواهم یه ساختمونی بسازم، نقشش رو کی میده؟ یه معمار آرشیتک. اگه شما بخواید نقشه بدید چی میدید؟ من شما بخواییم نقشه بدیم، جای توالت و دستشویی و آشپزخونه همه قرقاتی در میاد. یه آرشیتک کارش اینه نقشه رو میده، بعد اون آرشیتک حق محاسبه سازه و بتن و اسکلت رو نداره؟ داره؟ نداره. متخصص باید بیاد سازه تعیین بکنه که آقا این بتنش مثلا بتن 400 باشه، جوشاش این باشه، ستونش این باشه، دوبل باشه یا نباشه، کجاش مثلا فرض کنید که از این بادبندهای پرده‌ای داشته باشه یا بادبندهای مثلا ضربدری داشته باشه، اینا همه رو متخصص تعیین میکنه. عقل میگه در هر چیز باید متخصص مراجعه کرد. در امور دینی همه که نمیتوانند فقیه باشند، همه که نمیتوانند تمام علوم دینی رو یاد بگیرند. شما میتوانی خودت بری فقیه بشی، یا علی مدد بهتر از هر چیز. الکمال کل الکمال التفقه بالدین، بالاترین کماله. چرا بالاترین کماله؟ شما آخوندها خیلی از خودتون تعریف میکنید. نه، دو تا چهار تاست. امیرالمومنین اهل بیت فرمودن ارزش علمی به موضوعشه. یک کسی متخصصه، مثلا فرض کنید که دامپزشکیه، یکی متخصص روانشناسیه، کدومی که بالاترن از جهت ارزش؟ خب مسلم بالاخره یه تفاوتی بین گاو و بین انسان هست دیگه. کسی متخصص دل روده گاوه، کسی متخصص دل روده انسانه. خب این از جهت ارزشی بالاتره. اعلی المعارف امیرالمومنین فرمود معرفت الله، بالاترین دانش، بالاترین معرفت معرفت اللهه، بالاترین علم علم تفسیر قرآنه، بالاترین علم علم دینه، این که دو تا چهار تاست، علم اخلاقه، علم وظیفه ما در مقابل حضرت حق، این بالاترین علمه. میتوانی ذوقش رو داری، شوقش رو داری، استعدادش رو داری، توانش رو داری، تلاشش رو انجام میدید، بفرمایید شما برو فقیه بشو، اصلا از هیچ کسی تقلید نکن، خودت متخصص باشی. نه، باید به متخصص مراجعه کنی. من که میخوام خونه بسازم، یا خودم باید برم مهندس معمار یا مهندس محاسب یا مهندس عرض میشود آرشیتکت و طراح باشم، یا باید به متخصص مراجعه کنم اگر قلبم خرابه، یا من باید خودم متخصص قلب باشم یا باید متخصص قلب مراجعه کنم اگر دین را نمیدانم و وظایف شرعیم را نمیدانم، یا باید خودم متخصص باشم به روش کارشناسی، نه اینکه دو تا کتاب بخونم میگه بابا من خودم متخصصم. میشه مثلا من دو سه تا کتاب عرض کردم فیزیولوژی گایتون رو بخونم میگه من خودم پزشکم؟ نه آقاش، من این که نیست. باید متخصص ها شما را قبول داشته باشن که تخصص دارید. لذا مقام فقاهت یک مقام تخصصیه و تقلید حکم عقله و مراجعه به فقیه حکم عقله. اسمش تقلیده در صورتی که رجوعه. لذا ما به مرجع میگیم، که به فقیه میگیم مرجع تقلید، یعنی ما بهش مراجعه میکنیم. دکتر مرجع ماست در طبابت، مهندس مرجع ماست در ساختمانسازی یا سدسازی یا جاده سازی، فقیه هم مرجع ماست در احکام دین. بعدم کسی نمیگه که آقا اگر فقیه آمد گفت بمیر، او چشمم میمیره، کل پا میشه. نه، شما مراجعه میکنید به فقیه، استفتا میکنید که آقا مثلا وظیفه من الان آقا میفرمودن و مسئله نگاه چیه؟ من چه چیزهایی رو نارواست نگاه کنم، چه چیزهایی رو غیر نارواست؟ در سفر وظیفه من چیه؟ در عبادات چیه؟ در معاملات چیه؟ چه معاملهی رباست و حرامه؟ چه معاملهی جایزه؟ چه چیز مستحب و شایسته است؟ مراجعه میکنید و هم میگه شما میتوانید عمل کنید، فبه ها عملم نکردید، زرش به خودتون برمیگرد. امروز دشمنان شیعه به این رسیدن که آنچه که موجب پایداری و ماندگاری شیعه هست دو چیزه، یکی شعائر حسینی و عزاداری امام حسین، دوم مرجعیت و فقاهت. هم از مرجعیت صدمه خوردن، از میرزای شیرازی بگیر و فتوای تنباکو تا امروز و عراق و ایران و وضعیت شیعه. اینها وارد عراق شدن، امیدشون این بود که عراق رو تصاحب کنن و مال خود کنن و ناکام موندن. امریکا یا دومش رو گذاشتن دم کلشون در رفتن. برید مراجعه کنید، تو اینترنت میتوانید ببینید، جستجو کنید. خانم رایس وزیر امور خارجه امریکا بعد از فتح عراق، بعد از اینکه امریکایی‌ها رفتن بیرون، گفت همین پیرمرد یک لاقبا و یک مش استخوان در نجف، یعنی آقای سیستانی، 4 سال ما رو مسخره کرد تو این مملکت و باعث شکست ما شد که ما داریم میریم، اون ما رو شکست داد. بهش در یه مصاحبه رسمی گفتن چطور؟ گفت 4 سال. ایشون گفت من در سیاست دخالت نمی کنم، و حال اینکه تمام کارهای سیاسی عراق تحت نظر ایشون بود، انتخابات غیر انتخابات، همه رو از بالا کنترل میکرد. یه کلمه میگفت که مردم در انتخابات شرکت کنن، میکردن، نکنن، نمیکردن. ما هر چی می‌خواستیم زیر پاش بنشینیم، اجازه ملاقات یک سرباز آمریکایی را نداد که به خدمتشون بره چه برسه به من وزیر امور خارجه امریکا. مکرر اجازه خواستیم ملاقاتشون بریم، مثلا اجازه نداد، محل هم به ما نگذاشت، کل عراق رو تصاحب کرد، عملا ما رو شکست داد. داعش، بنده در عراق بودم در نیمه شعبان دو سال پیش، داعش تا 30 کیلومتری کربلا رسید، داعش درست پشت دروازه بغداد و کاظمین رسید، تا 40 کیلومتری مملکت ما رسید. برید از نهادهای امنیتی سوال بکنید. تا 40 کیلومتری کشور ما رسید. داعش نیمی یک سلس عراق رو گرفت، نه فقط موصل رو گرفت، یک سلس عراق رو گرفت. واقعا اوضاع خطرناک بود. بنده در عراق بودم روز نیمه شعبان سر صبح، آقای سیستانی فتوا دادن که جهاد دفاعی علیه داعش بر تمام عراقی ها واجب است. تا 24 ساعت جوانان عراقی در بین الحرمین، در خیمگاه، در خیابانهای اطراف هوسه می کردن، می گفتن تاج تاج علی الرأس از سید سیستانی، تاج سر ماست، امرش مطاعه. 2 میلیون نفر رفتن ثبت نام کردن که آقا ما بسیجی هستیم و حشد، حشد و شعبی یعنی بسیجی، آماده جنگ با داعشیم. خود 2 میلیون نفر اصله نداشتن که، 2 میلیون نفر پول نداشتن که. آی سیستانی هم فرمودن به حرم ها که اینها رو غذاشون رو بدن، پولشون رو بدن، حقوقشون رو بدن، را بیفتن تنظیم کنن. بعد گفتن هرچی ارتش بگه. یعنی اینجوری نیست که هر کدوم مثلا یه بیلوکلنگ بردارید برید، مثلا یه چاقو بردارید، کمه بردارید برید سراغ داعش، بر طبق روال نظامی برید. مدیریت کردن. الان از اون 2 سال پیش تا الان داعش کم شده، کم شده، کم شده، مثل یه توده سرطانی رو که جراح داره میچینه. الان داریم آماده میشیم برای حمله به موسیل. الان شما بخواید اربعین کربلا برید هیچ خطری نیست، تا کیلومترها امنه. اون 1/3 عراق رو که گرفته بودن 2 مرتبه، البته تو این راه شهید دادیم، کلی از شهیدان و مدافع حرم دادیم. اینا همه از مرجعیت صدمه خوردن، یعنی سعودی صدمه خورد، انگلیس صدمه خورد، امریکا صدمه خورد، میخواستن که عراق رو مال خود کنن و نفتش رو و تصاحب کنن. عربستان بسیار لذا عربستانی ها در کانال هاشون، در ماهواره هاشون، در عرض میشود که اینترنت، فحشه که به آقای سیستانی میدن، فحشهای رکیک. عوامل ایادی اینها هم اینجوری هن. خب حالا گاهی مثلا یک کسی رسمن مثلا در شبکه وصال وهابیه داره فحش میده به آقای سیستانی و به مراجع قم، معلومه که از چی ناراحت. گاهی هم یک کسی رو میارن در قالب شیعه به اسم شیعه که تفرقه بین خود شیعه بیندازد. میبینید شروع کرد به توهین کردن به مراجع، شروع کرد که کی گفته تقلید کنیم. عقل میگه تقلید باید کرد، این تقلید نیست، این مراجعه به ما، به متخصصه. علی کل حالین مراقب باشید، 2 چیز رو جوانها خیلی مراقب باشید که نگهدار باشید و مقید باشید، که عزای امام حسین و اقامه عزای امام حسین. میلیاردها صرف کنسرت ها میشه، نه در ایران، در تمام دنیا. همین هایی که میگن این پول عزاداریتون رو چرا نمیدید خرج فقرا بکنید، قیمه رو چرا نمیدید به فقرا بدید، که به فقرا هم میدیم. همین ها میبینید در دبی، در ترکیه، در کجا کنسرت هایی برگزار میشه، خواننده های لس آنجلسی میان با قیمت های گزاف عظیم میرن بلیط میخرن، میلیارد ها خرج میشه برای کنسرت، میلیارد ها خرج میشه برای عروسی ها نمیشه. الحمدلله دیگه حالا وضعیتی رسیدیم که اگر قدیم مثلا یک شخصی محبوبی داشت میگفت بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود، حالا یارو رفته یه سگ پاکوتا گرفته میگه بیا تا مونس هم جان هم دلدار هم باشیم، شبایت شمع هم گردیم و گرد یک دگر سوزیم. ای سگ عزیز پدر سگم، جفت سگ شده، افتخار میکنه که من سگ دارم و رفیقم سگه و همدمم سگه و در خانه سگی دارم. قدیم شعر میگفت در خانه بتی دارم، مثلا سنمی دارم، حالا میگه سگی دارم. میگفت سنمی دارم رعنا قامت، حالا میگه سگی دارم کوتا قامت. چقدر سگتون خریدید؟ چند میلیون تومان. خونه بنده خدایی رفتم یه گربه‌ای داشت، عمر بابامونم چه گربه‌ای ندیده بودیم، خیلی گربه عجیب غریبی سفید، یه چیزی اصلا فکر کردی جنه. از قضا مامدو چسبید به پای آقا و هی همینجور خودشو به من میمالید. گفتم چه گربه عجیب غریبی، چند خریدی؟ گفت چند میلیون. چند میلیون برای گربه؟ بله. گفتم عجب، چقدر قضا آقا این واکسن داره، نمیدونم چی داره، حوله هموم داره، اصلا چیزش گوداش من نداشتم. این اگه رسیدگی که او به گربهش میکرد به من میکردن، من الان اینقدر مریضی نداشته. وسایلی که او فراهم کرده بود بنی فاطمه برای من فراهم نکرده که سگ امام حسین. خب اوضاعی اصلا تخت خاصی و دستشویی خاصی و اصلا یه چیزی بود، یه سیسمونی کامل سیسمونی براش فراهم کرده بوده. بعد پول سگها و بیمارستان سگها و درمان سگها، اینا هیچی نیست، برندها هیچی نیست. بنده کمی اهل خط و نقاشی اینها هستن. یه حراجی آثار و هنری در تهران برگزار شد چند ماه پیش، حراج آثار و هنری. یه تابلویی رو در خط و نقاشی فروختن 2 میلیارد، روی چخچخ خان روی پوز دادن. یه تابلویی رو از مرحوم سهراب سپهری رنگ روغن، 4 تا تنه یه درخت، خیلی هم ساده، رنگ روغن و قهوه‌ای، خیلی چیزی کار ساده، فروختن 2-3 میلیارد. چوب حراج زده بودن، آقا پولدارای درجه یک نشسته بودن و مثلا میخواد روی اون کم کنه، اون آقا 1.5 گفت 2 تومن خریدن، واقعا خرید 2 میلیارد. اینا اسراف نشه، پول چه فقرا ندادی. اسپانسرای تیمای فوتبال رو ببینید، اسپانسرای تیم فوتبال، به کسی از اسپانسرای همین تیم‌های مشهد خود شما، نه از لیگ برتر، از لیگ کمتر. چندی پیش داخل هواپیما پرسیدم آقای فلانی شما چقدر صرف تیمت میکنی در سال؟ گفتش که تیمی که من خیلی نفرین کردم که همیشه ببازن، الحمدلله باختن، اسمش هم عوض شد به الحمدلله. چقدر؟ گفتش که 2.5 میلیارد. حالا گفتم حضرت عباسی به چه دردت میخوره این 2 میلیارد و نیم؟ این چه پولیه؟ یه کسی میگه آقا پول عشقه. خود 2.5 میلیارد رو میرفتی صرف فقرا و ایتام میکردی، عشق میکردی با ایتام. هیچکی نمیگه این پولها مثلا اسرافه. حالا چرا این همه سیاهیایی رو که در شهر میزنید یا به دیوارا میزنید پارچه هاشو نمیشون برید لباس برای مردم بدوزید؟ عجب. کنار خیابون چای میدید، کثیف کردن خیابونا نیست؟ چرا وقتی بازی فوتبال مثلا در تهران برگزار میشه این همه صندلی میشکنه، این همه آشغال میریزه، اونجا یادت نمیاد که آقا عزیزان رفت گره شهرداری خسته میشه؟ نوبت امام حسین که میرسه؟ یه کسی روی اینستاگرام زده که زبان حال یک دختر رفو کرد، دهه محرم که میشود ما مصیبت داریم، چون بابام شبها که میاد کمر درده، از بس از این لیوانای یک بار مصرف چای کنار خیابون دادن ریختن رو زمین و بابام جمع میکنه، تا صبح بابام کمرش درد میکنه. خب دختر رفوگر این اینستاگرام از کجا داشت؟ تو رفتی به اسم او، بعد چرا نرفتی عرض کردم کنار، چرا چهارشنبه سوری نیامدی اینو بگذاری؟ دهه محرم اگر برید با همون رفتگر صحبت کنید میگه کمر من چیه؟ کمر من فدای اون آقایی که کنار علقمه نشست، گفت الان انکسر از زهری، کمرم شکست. نمیتونن ببینن در دستگاه عزاداری، چون میدانن شیعه به عزاداری حسین ابن علی برپاست. هر کجا که شیعه میجنگد الان حشد و شعبی عراق که داره میجنگه، الان مدافعین حرم در سوریه که دارن میجنگن، عزیزانمون در لبنان که پایداری کردن و میجنگن، عزیزان شیعیان افغانستان و پاکستان که میجنگن، همه چی میگن؟ شعارشون اینه لبیک یا حسین. اون شور حماسه و نبرد و جهاد اینها چیه؟ شور حسینی. باید اینو یه جوری بزنن. زن یک روز به علم گیر میدن، یک روز به سیاهی گیر میدن، یک روز به چای دادنش گیر میدن، یک روز میگه لیواناش چی نیست؟ استرلیزه نیست، نمیدونم. لیوان یک بار مصرف میگذاری میگن آشغال تولید کردید. هر کاری میکنم یه چیزی میگی، که هر کاری ما میکنیم یه چیزی میگی. اگه یارو بره گاو بازی بکنه، گاوا توی عرض میشود که اسپانیا بیافتن دنبالش، بزنه شاخشو به ماتحتش، داغونش کنه، بلندش کنه روی آسمون، میگه ببینید چه فرهنگ جالبی، چقدر اینا بانشاتن. جدی من خودم یه عکسی دیدم، شاخ گاو شاخ زده بود به ناکجا آباد، یارو بلندش کرده بود روی آسمون، یه هم تو آسمون مونده بود چیکار بکنه زمین آسمون. خب اینا رو میبینیم که ببین آقا چقدر اروپایی‌ها شادن، ما تفریح نداریم، هیچ شاخی نیست که به جای ما بخوره. نوبت امام حسین که رسید یک زده توی صورتش تو تا آقا این اشکال شرعی نداره؟ چرا اشکال شرعی داشته باشه؟ شر کی تا این ایرانیان با عشق پول دادن قطعه به نطعه سامران رو که خراب کردن بمب گذاشتن منفجر شد اون 8 سال 9 سال قبل. فرداش یک عروس و داماد جوان از پا منبری های ما اومدن پیش من بفرمایید دفتر خیری علی اصغر. مرده گریه کرد، خانومش گریه کرد، گفتش که خانوم من میگه آجا ما مثلا یه ماه عقد کردیم کل سرویس عروسی من خدمت شما برای سامرا را خراب کردن. گفتم دختر من سامرا را که الان خراب کردن کی قراره بسازیم؟ تا بخوایم بسازیم 2-3 سال طول میکشه. این طلاها پیش خودت باشه، هر وقت خواستیم بسازیم باشه، من قول میدم از شما بگیرم. قبول نکرد. به شوهرش گفتم بابا اینو راضی کن، نمیخواد، الان لازم نیست، به والله الان لازم نیست، بذارید هر وقت خواستیم بسازیم از شما میگیریم. خانمش رفت و شوهرش اومد گفت آقا خانم من حالش خرابه، شما رو به خدا قبول کنید، اگر شما قبول نکنید میگه امام عسکری از من نپذیرفتن. الانگوهاشونو دادن، انگشتراشونو دادن، حلقه ازدواجشو داده که شده زری ابی عبدالله، گوشواره دخترشو در آورده تا شده زری حبی عبدالله. چرا داده؟ به عشق امام حسین، به عشق رقیه داده. گفته یه روزی از گوش دختران امام حسین گوشواره کشیدن، من میخوام گوشوارمو بدم که برای بابای رقیه زریح بسازن. چه اشکالی داره؟ به کسی چه؟ به کسی چه؟ از دو چیز میترسند، فقاهت و عزاداری. از گریه شما میترسند. اما ماییم و امام رضا، ماییم و امام رضا، ماییم و امام رضا. امام رضا ما باید چیکار کنیم؟ امام رضا دستور داده یبن شبیب خواستی بر هر چیزی گریه کنی فبکل الحسین، بر حسین ما گریه، همه چیز کنار، خواستی بر هر چیزی گریه کنی یب نشبی بین کنت باکیان لشین فبکی لیل حسین. چرا آقا، چرا باید بر حسین شما گریه کنم؟ فا اینهو زوبه هست، سر حسین ما رو بریدن. چطور بریدن؟ اگر حضرت رضا نمی گفتن که ما جرأت نداشتیم بگیم. فا اینهو زوبه هست کما یزبه هل کبش، مثل گوسفندی که سر می برن حسین ما رو سر بریدن. من عرض بکنم یا علی ابن موسر رضا، شما میفرمایید مثل گوسفندی که سر بریدن، اما گوسفندی را کشند آبش دهند، و اگر گوسفند را میکشند میگذارند روی زمین جلوی برهاش نمیکشند، و اگر گوسفند را میکشند با کارد تیز میکشند که زحمت نبره اذیت نشه، و اگر گوسفندی را میکشند از جلو سر میبرند تا رگهای چارگانه زود بریده بشه، خون به مغز نرسه، زجر نکشه. اما جد شما را زوب همین القفا از قفا سر برید.